گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
گرچه اندر فغان و نالیدن اندکی هست خیشتن دیدن، آن نباشد مرا چو در عشقت خوجرم من به خیش دزدیدن. به خدا و به پاکی ذاتش پاکم از خیشتن پسندیدن. دیده کی از رخ تو برگردد، به چه آید به وقت گردیدن؟ در چنین دولت و چنین میدان، ننگ باشد ز مرگ لنگیدن. عاشقان تو را مسلم شد، بر همه مرگ ها بخندیدن. فرع‌های درخت لرزانند، اصل را نیست خوف لرزیدن. باغبانان عشق را باشد از دل خیش میوه برچیدن. جان عاشق نواله ها میپیچ در مکافات رنج پیچیدن. زهد و دانش بورز ای خواجه، نتوان عشق را بورزیدن. پیش از این گفت شمس تبریزی، لیچ کو گوش بهر بشنیدن. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2103 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. گرچه اندر فغان و نالیدن اندکی هست خیشتن دیدن، آن نباشد مرا چو در عشقت خوجرم من به خیش دزدیدن. پس مولانا میگه که گرچه که در فغان و نالیدن، یعنی در شکایت کردن، حس نارضایتی کردن در هر لحظه، حس به ثمر نرسیدگی کردن، بنابراین جلو و شکایت کردن سبب بشه که اندکی ما خود ببینیم. آیا این خودی که میبینیم خود اصلی ماست؟ ذات ماست؟ اون چیزی که اگر ما اون باشیم زندگی میکنیم، زندگیمون کیفیت داره؟ نه. خود یا خیش یا من ذهنی که موقع جلو و شکایت دیده میشه و ناراضی بودن دیده میشه، درسته که به نظر ما میاد یه حس وجودی میکنیم. ما هم هستیم. ممکنه با تأیید یا توجه دیگران همراه باشه. ولی این خود واقعی نیست و اون کار بیشتر از چند دقیقه یا چند ساعت طول نمی کشه. پس خودی که ما با فغان و نالیدن، با ناراضی بودن از رویدادها و زندگی در این لحظه خودشو به ما نشون میده، اصل ما نیست. اتفاقا همون هست که ما را از رسیدن به اصلمون وامی داره. چرا حالا مولانا میگه فقط فغان و نالیدن؟ برای اینکه برآیند همه به اصطلاح مؤلفه های من ذهنی، نتیجه همه فعالیت های من ذهنی اینه که جلو و شکایت کنه. پس وقتی شما جلو و شکایت دارین از زندگی در این لحظه، ناراضی هستین، بدونین که این یه بافت ذهنیه، یه هوشیاری بخصوصیه که هوشیاری مندار ذهنیه. این اصل شما نیست. اما این هوشیاری مندار ذهنی که جلمنده، شکایت داره، فقط یک لحظه نیستین. شما فرض کنین که مثل یه اتومبیل در حال حرکت. به دلیل اینکه ما تقسیم شدیم به قسمت‌های مختلف، هر قسمتمون حس به ثمر نرسیدگی می‌کنه و مجموع اینها دست به دست هم میدن و موتور من ذهنی رو پیش میبرند. منتها اگه بخوایم بشناسیم در خودمون که خب حالا من چجوری بشناسم من ذهنی رو، نتیجهش ناراضی بودن از زندگی در این لحظه. ما حس میکنیم به ثمر نرسیدیم و با سرعت زیاد داریم میریم به جلو، به آینده. امیدمون با آینده است که به ثمر برسیم، یه چیزی گیرمون بیا. خلاصه تا حالا چیزی نبوده، ما حس میکنیم یه زندگی از کنارمون رد شده، ما را فراموش کرده. و هر کدوم از این قسمت هایی که ما در اون قسمت ها حس میکنیم به ثمر نرسیدیم، اونا کمک میکنن به سرعت این اتومبیل. حالا شما اتومبیلی که در حال حرکته، به اصطلاح میگیم این مقدار حرکت داره، اگه ترمز کنید یه لحظه وای میسته، ولی پاتون از روی ترمز بردارید دوباره میره. پس حقیقتا وای نایستاده بود. اون تاییدهای جلو شکایت هم که ما میگیریم، حس وجود میکنیم، اونا هم چند لحظه ای به اصطلاح من ذهنی رو خوشحال بیشتر نمیتونه بکنه، یا چند ساعتی. دوباره باید از یه جای دیگه یک منی بروز کنه و حس بکنه که وجود داره. این به این علته که وقتی من ذهنی به درجه رشد کافی میرسه، قطع میشه از زندگی و دفعات گذشته اینو توضیح دادیم، گفتیم قسمت عمده، بلکه همه این بدن ما که به نظر جامد میاد، خالیه. و اینم مثال زدیم که مثلا بدن ما بگیم از سلول ها تشکیل شده، سلول ها از اتم ها تشکیل شده و اتم ها هسته داره، الکترون داره. این هسته ها گاهی اوقات میگیم که این هسته به اندازه هسته انگوره و فاصله این هسته از اولین الکترون به اندازه زمین فوتباله. و خود داخل هسته که در اون اجزای هستی قرار دارن بازم خالیه. بنابراین اگر با چشم درست حسابی غیر از چشم حسی ما به این بدن ما نگاه کنن، به چشم خدا اگر نگاه کنن، تماما خالیه و کوچکترین ذره وجود ما مثل یک نوت موسیقیه. پس بنابراین در این فضای عدم خالیه، یعنی عدمه. خالی نمیتونیم بگیم پر از خالیه. خالی یعنی هیچ. گاهی اوقات در فارسی بهش میگیم عدم، لامکان، چیزیست که مکان توش نیست. مکان یعنی جسم. و در این فضای خالی فکرهای ما درک میشه و هیجانات ما درک میشه. اصل ما اون فضای خالیه. همیشه هم باید همسط باشیم با اون فضا. وقتی این لحظه بلند میشیم به عنوان من، قبلا گفتیم اینا رو، باید هوشیار باشیم دوباره فرو بشینیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مثلا شما خشمگین میشین، یه دفعه بلند میشین به عنوان خشم یا انسان خشمگین یا به عنوان فرد خشمگین، من خشمگین، باید یادتون فورا بیاد که فرو بشینید و خودتون رو از اون خشم آزاد کنید، بکشین بیرون. خود شما از جنس عدمه. حالا رفتین تو این فرم به نام خشم. دفعه بعد اگر دیدیم مثلا دارین جدل میکنین، حق با شماست با یکی راجع به یه موضوعی، باور شما بهتره، بدونین که بلند شدین به عنوان من، دارین ثابت میکنین که باور شما که باش هم هویت شدین بهتر از باور دیگرانه. برای اینکه در این حالت من احساس وجود میکنه و این اندکی هست خیشتن دیدن در اون حالت ها در ما دیده میشه. حالا این فغان و نالیدن موتورش روشنه در ما و داره با سرعتی پیش میره و ما اون هستیم. یعنی ما بلند شده ایم به عنوان من ذهنی. من ذهنی هم امروز خواهیم خوند. وقتی بلند شد به عنوان من ذهنی، از جنس خشکی میشه، از جنس فرم میشه، از جنس جسم میشه. طبق قانون جذب میل میکنه به چی؟ یا جذب میشه به طرف فرم. هی فرم ها رو به خودش جذب میکنه، هم هویت میشه، یعنی با جهان بیرون یا با باورهاش، با چیزهاش، با متعلقاتش، با هر چیزی که به طور دنیایی به دست آورده به نام دستاورد. و این من ذهنی به صورت تصویری در میاد در ذهن شما که همه من باش زندگی میکنیم الان. برایندش گله و شکایت. های شما گله و شکایت از زندگی دارید؟ بدون اینکه من ذهنی دارین، با تصویر ذهنیتون زندگی میکنید، با اون تصویر ذهنی و با مؤلفه هاش، یعنی چیزهایی که اونو درست میکنن، شما هم هویت شدین. شما فکر میکنید اونا هستین و اونها کل این عدم شما رو در هر لحظه جذب میکنن و چنان جذب میکنن که هیچی نمیمونه از اون عدم برای شما که شما باشید. حالا امروز مولانا به ما میگه که این عدم نباید خشک بشه در ما و ما به عنوان انسان وقتی حس میکنیم که عدم ما جذب تصویر ذهنیمون شد و اون تصویر ذهنی همون خیش ماست، ما میتونیم خیش منو بدزدیم. یعنی خیش دزد هستیم ما، برای اینکه از جنس عدم هستیم. به محض اینکه دیدیم قسمتی از ما بلند شد به عنوان خشم، به عنوان هم هویت شدگی، ما چون قسمت عمده مون وصل به زندگیه، خودمونو فرو میکشیم از اون فرمی که بلند شده و میگی ما این نیستیم. حالا شما ممکنه بگین که خب تو این غزل مولانا میگه که دیده که از رخ تو برگردد به چه آید به وقت گردیدن، یعنی چشمم دائما به تو نگاه میکنه، به زندگی نگاه میکنه، به خدا نگاه میکنه. ما داریم میگیم اینا به عنوان انسان، میگم چشمم به خدا داره نگاه میکنه، به تو. خب مگه میشه چشم من از تو برگرده؟ حالا مولانا میگه که یا ما میگیم اگر چشمم برگشت به چی نگاه کنه؟ سواله. و ممکنه شما بگین که خب من فقط این چشمو میشناسم، من نمیدونم خدا کجاست. تنها چیزی که از خدا میشناسم اینه که من یه تصویر ذهنی دارم، با این تصویر ذهنی یه فرمی، یه تصویر ذهنی دیگه منعکس کردم به نام خدا، فکر میکنم اون آسمان هاست، یه جای دیگه ایه و شکل شمایلی داره و من باید چشای این تصویر ذهنی به اون نگاه کنه، اونم یه تصویر ذهنیه. نه این نیست. حالا شما ممکنه بگیم بس من اون چشمی که به خدا باید نگاه کنه، من باید از کجا پیدا کنم؟ مولانا داره میگه از خیش دزدی، و هفته قبل ما پاره از اونها رو صحبت کردیم. اگر شما به عنوان تصویر ذهنی از این فضای عدم بلند میشین الان و دیگران رو تصویر ذهنی میبینید و گله و شکایت دارید، باید بدونین که چه الگوهای فکری این عدم رو تماما میبلعه. حالا اون الگوهای فکری رو که الان فعالند میتونین یکی یکی از کار بیندازید. اگر این کار رو بکنید خواهید دید که هر کدوم از اون الگوهای فکری رو که از کار میندازین، مقداری هوشیاری حضور که اصل شماست و احتیاج دارین با چشم اون به خدا نگاه کنید، رها میشه، آزاد میشه. چند تاشو هفته قبل گفتیم، الان هم چند تاشو دوباره با هم مرور میکنیم. هیچ عجله ای نداریم، برای اینکه اینا به قدری مهمن که اگر شما اینا رو نشناسید و تمرین نکنید، و امروز مولانا گفت در مکافات رنج پیچیدن، اگر شما حس میکنید که عاشق هستید، عشق به شما کمک میکنه، جان شما زنده است و میخواین این تمرین رو بکنید و معتقدین یا یقین داریم بیشتر از معتقد یا نه به هوشیاری حضور زنده شدید، که در این صورت عیناً گنج حضور هستید، زندگی هستید، زنده هستید، در این صورت مرتب باید این تمرینات رو انجام بدین که این هوشیاری حضور آزاد شده در شما بیشتر بشه. هر کدوم از این الگوها را که بتونید بندازید و اگر حتی درد داره در دردش بپیچید، امروز گفت جان عاشق نواله ها میپیچ، نواله یعنی به قول ما لغمه، یعنی لغمه زندگی بپیچ در مکافات رنج پیچیدن. در این رنج از دست دادن این الگوها، این رفتارها که هوشیاری حضور رو میبلعند، گاهی اوقات ما مجبوریم بپیچیم با خودمون، ولی در حالی که میپیچیم از اون ور هوشیاری حضور آزاد میشه و لقمه زندگی دستمون میاد. باید به خودتون نگاه کنید، ببینین که این غزل چجوری پیاده میشه در شما. راجع به شما داره صحبت میکنه. هر سطرش، هر غزلش، هر قصهش مربوط به یه چیز مهمی در شماست. اگر اونو پیدا نکنید، ذهن یا من ذهنی داره غزل مولانا رو هم مورد سوء استفاده قرار میگیره. اگه فقط اینو معنی کنید این به طور ذهنی، ولی در ذهن بمونید، اون تبدیل عملی صورت نگرفته. پس باید تبدیل بشیم ما. صرفا گفتن اینها و تکرارشون یا حفظ کردنشون کافی نیست. اون دفعه مثلا گفتیم که اگر شما کار مهمی انجام میدین به عنوان تصویر ذهنی، من این تصویر ذهنی دارم، بیرونم نگاه میکنم، تصویر ذهنی دارم یعنی نگاهم به بیرون، نگاهم به خدا نیست، نگاهم به زندگی نیست. اگر شما به عنوان این تصویر ذهنی و من یه کار مهمی که مهمم به نام تفسیر ذهن، همین تصویر ذهنیه یعنی ذهن شما، کار مهمی انجام میدین و انتظار شناسایی دارین از دیگران، بدونین که با این شناسایی میتونین اندکی خودتون رو ببینید ولی شما دنبال اون نیستید. بنابراین اگر ذهنتون و این تصویر ذهنی به شما میگه که باید مردم شناسایی کنند، یعنی قدردانی کنند، یه چیزی به من بگن یا بدن، به من بگن استاد یا از این حرفا، من از بابت این چیزی میخوام، در این صورت من ذهنی دارید. میتونید این الگو رو بیندازید و بعد از این اگه کارهای مهمی انجام میدین، خب اگر پول باید بگیرین که پول بگیرین، اگر نه شما انتظار نداشته باشین که دیگران بیان این کار رو تایید کنند. و اگر شما میبینین که دارین خشمگین میشین، عصبانی میشین، ناله و فغان میکنین که مردم شما رو پیدا نکردند و اهمیت نمیدن، شما دانشمند هستید، شما بزرگوارید، هنوز کشف نشدید و جله دارید، این الگو رو تماما بیندازید و دفعه بعد دیدین کار مهمی انجام دادین و دیدین مردم اهمیت نمیدن و شما دارین عصبانی میشین، عصبانی نشین. چند دفعه تمرین کنید خواهید دید که میشه. شما ببینید آیا میل دارین دیگران رو کنترل کنید، بچه‌تون و همسرتون رو کنترل کنید، یعنی بهشون بگین چیکار کنند. این تصویر ذهنی میخواد همه چی رو سر جاشون بنشونه، به کی بگه چیکار بکنید، انتظار داره به کجا برند، چیکار کنند، به چه مقصدی برند، چه چیزایی به دست بیارند، دور و برش رو نگاه میکنه. شما اینطوری هستید، کنترل میکنید. اگه کنترل میکنید من ذهنی دارید. وقتی میگم من ذهنی داریم، شما از این من ذهنی دارید اون ناله و فغان رو تفسیر کنید ببینید. من ذهنی دارید یعنی ناله و فغان دارید، یعنی شما در واقع دل شاد نخواهید دید. اگه من ذهنی دارید نمیتونید دل شاد داشته باشید، نمیتونید دست به زندگی پیدا بکنید. من ذهنی بنا به تعریف یعنی فرم جدا شده از زندگی، یعنی در خواب ماده و من فرو رفتن و از زندگی جدا شدن یا از خدا جدا شدن، به طوری که آگاهانه خرد زندگی به شما نمیرسه. حالا درسته که من ذهنی به ظاهر میگه که من چیزهای خوب میخوام در زندگی، من مثلا صلح میخوام، من آرامش میخوام، در همین خانواده‌ای که داریم میخوام همه خوشبخت بشن، عشق باشه، همدیگه رو دوست داشته باشیم، ولی اگه من این حرفا رو میزنم ولی پشت سرش میخوام شما رو کنترل کنم، به شما بگم چی کار کنید، درست شبیه درخت گلابی هستم که نشستم اینجا، به اون سیب میگم شما این کار رو بکن، به زردالو میگم این کار رو بکن، به گیلاس میگم این کار رو بکن، در حالی که اونا باید میوه خودشون رو بدن. بچه من باید تصمیم بگیره خودش چی بخونه، چی کار بکنه، هر لحظه من بالا سرش هستم، مثل نمیگم حالا چی، شما بگین چی، و بهش میگم چی کار کن، چی کار نکن، و نمیذارم ریشه هاش در خاک خودش نضج بگیره و از خرد زندگی مستقیما شیره بگیره. من بهش هی میگم که این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن. فکرهای تو من میکنه، این صلاحته. برای اینکه با نقش پدری یا مادری هم هویت شدم و از اونجا شیره میکشم. اصلا نقش پدری و مادری دارین شما. نقش پدری و مادری عبارت از اینه که شما سپورت کنید، عشق بدید، پول و وسایل بچهتون رو تهیه کنید و حمایت کنید تا اونها در خاک خودشون ریشه بدونند، خلاق بشن و زندگی کنند. از یه مرحله به بعد هم که 18، 19، 20 سالشون رها کنید، آزادانه به خلاقیت خودشون با خرد خودشون مشغول بشن. نه اینکه بچه 30 سال شده، 40 سال شده، ما نقش مادریمون رو رها نکنیم. اگر شما کنترل میکنید، حالا میخواد نقش پدری باشه، مادری باشه، معلمی باشه، دوستی باشه، هرچی باشه، شما من ذهنی دارید و اون الگو رو باید بندازید. اگر اون الگو رو نیندازین، این به طور پیوسته از اون عدم خواهد کشید. یعنی داره اصل شما رو میکشه. با این کار شما اصل خودتون رو از خاک در میارید و بیریشه میکنین خودتون رو. بیاب میکنید. خشک میشین. و مرتب سرخورده خواهید شد. شما میل دارین دیگران رو عوض کنید، حالا هر چی باشه یا هر کی باشه. یک دفعه این الگو رو قبول کنید، شما دیگران رو نمیتونید عوض کنید و وظیفه شما نیست عوض کنید. مقدار زیادی انرژی حضور آزاد میشه. یعنی بعد از این دیگه این من ذهنی شما از اون کانال نمیتونه عدم رو بکشه. گفتیم همه شما خلأ هستید و این الگوها که بلند میشیم به ایوان اینها میکشه. هر کدوم از اینها را که از کار میاندازید میشینید. فرو میشینید به ایوان من. هر کدوم از اینها را که از کار میاندازید ارتفاعتون کمتر میشه و بنابراین تیرهایی که میاندازن به شما نمیخوره دیگه. شما حساسیت به حرفهای دیگران دارید. حرفهای دیگران شخصی میگیرید. به خودتون میچسبونید. من دارید. اگر اینطوریه حرفهای دیگرانو شخصی نکنید. نگیم به من میگه. منظورش من بودم. برای اینکه یک فرمی بالا اومده، شما به عنوان من ذهنی برخواستید، حرف که میزنم به شما بر میخوره. و شما فکر میکنید به شما میگن. اصلا به شما نمیگن. بعضیا حتی چیزهای طبیعی مثل بارون باریدن، ترافیک، اینا رو هم شخصی میگیرن. توی ترافیک نشسته عصبانی میشه. اینو ترافیک رو شخصی گرفتن دیگه. ترافیک برای شما نیست. یه کسی جلوی تو میپیچه، شما عصبانی میشید. من دارید. اون شما رو نمیشناسه. شما دارین شخصی میکنید. فکر میکنید که به شما داره توهین میکنه. اون همینطوری جلوی همه میپیچه. فقط شما نیستین که. شما ببینید که اگر کسی پیش شما میاد میشینه، حقیقتا یک فضای باز بیمن و عشقی میتونیم باز کنید در اون قرار بگیره یا نه. به هر کی میرسید از اون به عنوان منعکس کننده من استفاده میکنید. منعکس کننده خود، یعنی تماما تو این فکر این که این راجب من چی فکر میکنه. همی پرسین راجب من چی فکر میکنه. به نظر تو من چه جور آدمیم؟ میخواین منعکس کنه من شما رو. بنابراین شما بیشتر توجهتون به اینه که آیا من داره منعکس میشه؟ مردم راجب من چی فکر میکنن؟ شما راجع به زندگی مردم به اصطلاح علاقه‌مندید؟ به زندگی مردم نگاه میکنید؟ به دوستتون میرسید؟ آیا اونو به صورت زندگی میبینید؟ میخواین سپورتی بدین، عشقی بدین، حمایتی بکنید، یا همه فکرتون اینه که این راجب من چی فکر میکنه؟ آیا راجب من خوب فکر میکنه؟ اینم یه چیز. در تمام این چیزهایی که ما صحبت میکنیم، اگر شما به جایی رسیدین که مقدار زیادی عدم ایجاد شد، هوشیاری حضور ایجاد شد، چون این الگوها رو بندازین هوشیاری حضور آزاد میشه، شما اون هوشیاری حضور رو مبنا قرار میدین، به خدا نگاه میکنید. تا اون آزاد نشده خدا رو نمیتونید ببینید. بنابراین این سطر دیده که از رخ تو برگردد، اصلا دیده که به تو نگاه نمیکنه اصلا. اینا مولانا داره به ما میگه که شما میشه که چشمتون غیر از خدا به چیز دیگه ای نگاه کنه. بله، همه سالها که ما زندگی کردیم چشممون به جهان بیرون بوده. به چه آیت به وقتی گردیدن؟ به جهان بیرون. برای همینه که میترسیم. برای همینه که میخواهیم. اگر این جلو شکایت رو که سمبل من ذهنیه یه ذره بهش نگاه کنیم، میبینیم که تمام کاری که این میکنه ترسه و خواستن. برای اینکه به جهان بیرون نگاه میکنه، فکر میکنه چیزها رو زیاد کنه. خب من از این هویت میگیرم، از این هویت میگیرم، از این هویت میگیرم، تعدادش زیاد باشه، هویتی هم که میگیرم زیادتر میشه، پس بنابراین من هستم، وجود دارم. ولی میترسم برای اینکه میدونم که این چیزهایی که من میخوام اینجا اضافه کنم یا دارم ممکنه از دستم بگیرن. جهان بیرون در دست من نیست، در کنترل من نیست، اینا میدونم. پس ما تا حالا چشمم به جهان بیرون بود، هیجان غالبمون هم ترس بود و خواستم. از حالا به بعد میخوایم هوشیاری حضور آزاد کنیم به همین راحتی. این هوشیاری حضور چشمش، هوشیاری حضور از جنس خداست. به کدوم سو میره طبق قانون جذب؟ به سمت خدا، به سمت هوشیاری حضور. به چی نگاه میکنه چشاش؟ به زندگی. این شعر رو اینطوری میتونیم ترجمه کنیم. دیده کی از رخ تو برگردد، میتونیم بگیم که من میتونم غیر از تو جنس دیگه ای داشته باشم؟ غیر از زندگی و غیر از جنس خدایی، هوشیاری خدایی در این لحظه میتونم جنس دیگه باشم؟ جوابش از نه. و حالا بس چیکار میکردم تا حالا؟ حالا غیر جنس خودم بودم. برای اینکه به جهان بیرون نگاه میکردم، جهان بیرونم به من سرخوردگی و ترس داده و در من خواستن رو که اصلا من احتیاج به اونها ندارم، فقط برای هویت میخوام اونها رو. برای اینکه ما همه مسابقه گذاشتیم که چی بیشتر میتونه روی خودش جمع بکنه، حالا از هر چی. تا وقتی با هم دیگه خودمون رو مقایسه میکنیم، یعنی این تصویر ذهنی من که باش مقایسه میکنم تو رو، تصویر ذهنی تو رو، من با این تصویر ذهنی یه تصویر ذهنی منعکس کردم از تو، حالا این دو تا تصویر ذهنی رو با هم دیگه مقایسه میکنم، میگم خب این تصویر ذهنی من خونه داره، ماشین داره، سواد داره، بچه های خوب داره، یه همسر خوب داره، نمیدونم اینقدر پول در بانک داره، اون تصویر ذهنی پول نداره، ماشین خوب نداره. خب این تصویر ذهنی از اون بیشتره. و بنابراین حواسم به اینه که این چیزهایی که به این چسبیده و ازش هویت میگیرم اینا یه موقعی کم نشه و زیادم بکنم. حالا به نظر شما اون چیزی که در اینجا در این بافت ذهنی، من ذهنی حکم فرمایی میکنه چیه؟ مولانا گفت فغان و ناله. برای اینکه از زندگی قطع، صرف وجود این من و تصویر ذهنی اینه که از زندگی خودش رو قطع کرده، برای اینکه رو به بیرون نگاه میکنه و بیرون هم در اختیارش نیست، میترسه. میترسه، بنابراین خشمگینم هست. حالا این من ذهنی اونطوری که کارها را پیش میبره، الان توضیح دادم، دائما درد ایجاد میکنه. درد ایجاد میشه. ظاهرا میگه من درد ایجاد نمی کنم، ولی درد ایجاد میشه. با همسرش صحبت میکنه، میگه باید اینطوری بکنیم، اونم میگه باید اینطوری بکنیم، هیچ کدوم به توافق نمیرسن، اوقات تلخی میشه، درد ایجاد میشه. اون درد نوسان میکنه، به دردهای کهنه میچسبه. بنابراین من ذهنی در واقع معجون است از درد و هیجانات منفی و هم هویت شدگی و بیخبر از خدا و زندگی. فقط به جهان نگاه میکنه و با تصاویر کار داره، با تصاویر خودش رو مقایسه میکنه. یکی تا الگو هم صحبت کنیم. مثلا شما نگران کسی هستین که از شما میخواد که شما نگرانش نباشید. یا آقا شما از من نگران نباش، به من نصیحت نکن، ولی شما هی نصیحت میکنید، میگین دلم میسوزه. شما این الگو رو دارید. اگر شما نگران کسی هستین که به شما میگه از من نگران نباش و نصیحت میکنیم، به شما میگه به من نصیحت نکن، شما من ذهنی دارید. این الگو میتونه انرژی حضور زیادی رو به خود جذب کنه. ببله. برای اینکه میره بر میگرده و میبله هر لحظه. اگر این الگو رو بیندازید، مقدار زیادی هوشیاری حضور آزاد میشه. و با این هوشیاری حضور که جمع میکنید، لازم نیست شما جمع بکنید، خودش جمع میشه. وقتی آزاد میشه، یک دفعه جایی شما حس میکنید که شما این من ذهنی نیستین، اون هستید. یک جای بحرانی داره، وقتی اینا آزاد میشه، شما به طور طبیعی حس میکنید که این هستید، اون من ذهنی نیستید. و حالت بهمنی ایجاد میشه، یعنی هی این زیاد میشه، اون کم میشه. برای اینکه این غیر طبیعیه، ما سرازیریمون اون طرفه. ما انرژی زیادی مصرف میکنیم، مثلا دیپرس بشیم. ما باید پایین نگاه کنیم، فکرهای منفی بکنیم و هزار تا ترفند بزنیم، دیپرس بشیم. در حالتی که شاد بودن خیلی ساده تره. زنده بودن به گنج و حضور و با نشاط بودن و استفاده از انرژی شاد و زنده زندگی خیلی ساده تره تا ما خودمون از زندگی قطع کنیم با فکرهای منفی کردن و فکرهای بد کردن و ترسیدن و پایین نگاه کردن. تا شما پایین نگاه نکنید نمیتونید دیپرس بشید. حتما باید پایین نگاه کنید، یه سری فکرهای منفی بکنید. این کار سختیه. یعنی یه آدم شاد بخواد دیپرس بشه خیلی باید زحمت بکشه. ولی شاد بودن با طبیعت ما سازگاره و مطابقت داره. پس بنابراین، حالا اگر الگوهای دیگه بازم یادم اومد خدمتتون خواهم گفت، شما میدونید ولی یه بار دیگه بشنوید. پس مولانا میگه که گرچه که در شکایت کردن یک کمی خود دیدن وجود داره. الان دیگه شما میدونین که اون خود رو نمیخواین شما. اون خود مصنوعیه، غیر طبیعیه. و شما حداقل این یه چیز رو از این برنامه میتونید بگیرید که اگر شما ناراضی هستید و شکایت میکنید، از جنس شکایت هستید و به سوی شکایت بزرگتر میرین. اینو بندازید. با شکایت محاله که شما بتونید اوضاع فعلی رو درست کنید. اینو باید بندازید. حداقل این یه چیزو میتونیم ما یاد بگیریم. حالا مولانا میگه که این من ذهنی و ناله و افغان شایسته انسان نیست. آن نباشد مرا. برای انسان نیستین. مرا یعنی برای انسان. چو در عشقت، برای اینکه در این فضای پذیرش این لحظه، اگه شما با یک کلمه بخواین خودتون رو تعریف کنید، شما اسمتون رو بذارین فضاداری. فضاداری یعنی در این لحظه شما فضای بی‌نهایت وسیع پذیرش این لحظه هستید. به همه چی جا دارید. به تمام باورهای عالم جا دارید. هر کسی رو میتونید در خودتون جا بدید. اگه دیدین خوشتون نمیاد از چیزی یا کسی یا از رویدادی، بدونید که فضا رو بستید. به عنوان من ذهنی بلند شدید. این من ذهنی که داره قضاوت میکنه خوشش نمیاد. وگرنه اصل شما فضاداره. میگه این شایسته من نیست. برای اینکه در عشق تو که من عشق تو هستم، که من از جنس این لحظه هستم، عشق فضای وحدت این لحظه است. فضایی است که من و خدا یکی شدیم و هوشیاری خدایی، خرد خدایی از من به صورت خلاقیت یا فقط شادی خالص لحظه به لحظه ساطع میشه. این لحظه من هیچ فرمی ندارم، هیچ تصویر ذهنی ندارم، ذهنم حرف نمیزنه. با فضای پذیرش این لحظه که در اصطلاح ما میگیم خدا یا زندگی، باش یکی هستم و این فضا و این عدم مرتب از من به عنوان یه هوشیاری خردورز، خلاقیت یا شادی خالص داره بیان میشه. برای همه میگه آن نباشد مرا چو در عشقن، خوگرم من به خیش دزدیدن. خوگر یعنی عادتی که بر اساس ذات ما میکنیم. خوگر یعنی عادت کرده. خوگرم من به خیش دزدیدن، یعنی من در اینجا هستم، اگه خیش بلند بشه من فورا اونو میدزدم. شما همیشه در این لحظه هستید و به محض اینکه دیدین یه قسمتی از شما بر میخیزه به عنوان من، اونو میکشین پای میدزدین، نمیذارین قسمتی از وجودتون بره این تو. بجز شما از جنس عدم هستید، از جنس فرم نیستید. خوگرم من به خیش دزدیدن. ما به خود دزدی عادت کردیم، یعنی من اینو میدزدم از اون فرمه. این مثل اینکه سوزن زدی یه بادکنک، بادش ترکید. ما اگر وسط خشمگین شدن متوجه بشیم بابا این خشمگین شدن کار یه من ذهنیه، مثل بادکنک سنجاب میزنیم بادش خالی میشه، این خشم میخوابه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. به خدا و به پاکی ذاتش پاکم از خیشتن پسندیدن. اینجا به خدا رو میتونیم معنی کنیم به اینکه به اتکا و به حمایت خدا، برای اینکه ما روی خدا ایستاده ایم، نه اینکه خدا بالاست ما زمینیم. اینجوری تصور کردن تصور ذهنه. ما چیزی جز او نیستیم. پس بنابراین ذات خدا میگه با ذات من یکیه و چون ذات او پاکه من هم ذاتم پاکه. این که موقتا من برخواستم به عنوان من ذهنی، این یه چیز مصنوعیه و این ذات من نیست. بنابراین میگه به کمک خدا و به حمایت اون و پشتیبانی اون با ذات اون، من ذاتم پاک، من اصلم پاک. بنابراین در این فضای پذیرش این لحظه جایی برای من ذهنی نیست. پس من پاکم از خیشتن پسندیدن. بنابراین وقتی این عدم رو جمع میکنم به عنوان من جمع میشم، من اینو نمیپسندم. من اینو نمیپسندم، نه که من نمیپسندم، انسان نمیپسنده. اینطوری که صحبت میکنه مولانا یعنی سازگار با روح انسان نیست، با زندگی انسان نیست. پسندیدن خود جزء برنامه اصل انسان نیست. یه اشتباهه این که ما خود پسندیم. اینم به این علتی که میگه ذات ما با ذات خدایی یکیست، با این لحظه یکیست. و بنابراین وقتی ذات من با ذات خدا یکیست، شعر پایینی هم معنیدار میشه. من چون از جنس اون هستم حتما به اون نگاه میکنم. اصلا از جنس اون هستم، من باید به سوی اون برم. طبق این قانون جذب باید اونو زیاد کنم، باید اونو بیان کنم. اینو داره میگه. دیده کی از رخ تو برگردد؟ حالا که من از جنس تو هستم. از جنس تو هستم یعنی چی؟ از جنس آرامش هستم. برای اینکه این عدم آرامشه. وقتی مرتعش میشه به صورت شادی از ما بیان میشه. شادی اصیل که از ذات ما میاد. دفعات قبل گفتیم. به محض اینکه ما بدونیم چی میخوایم در بیرون، ما نها، مایی که با این ذات یکیه، نه اون من ذهنی، بلا فاصله این موضوع تبدیل به ذوق میشه. و ما به سرعت در حالی که شاد هستیم، در حالی که انرژی زنده زندگی رو پخش میکنیم و خلاقیت میکنیم، در بیرون، در حالی که نگاهمون به اونجاست، در بیرون به سوی اون میریم. در اینجا یادم میاد شاید ساده باشه اینطوری بیان کنیم که ما در زندگی دو منظور داریم. یکی اولیه است، دومی ثانویه. یکی اصلیه، یکی فرعیه. یکی بسیار بسیار مهمه، یکی مهمه ولی کمتر مهمه. یکی بیرونیه، یکی درونیه. منظور درونی ما درک این حقیقته که زندگی ما فقط این یه قدمی است که داریم برمی‌داریم. زندگی ما فقط این لحظه است. بنابراین در این لحظه باید حاضر باشیم. درک عمیق این حقیقت که تمام زندگی این یه قدمی است که برمی‌دارم، باید اینجا باشم، یعنی اینجا حاضر باشم و مواظب باشم که از این لحظه خارج نشم. در این لحظه حاضر باشم و این لحظه باید با کیفیت باشه. برای اینکه این لحظه با کیفیت باشه، این معنی موفقیت هم هست. موفقیت این نیست که من در آینده اینو به دست بیارم، اونو به دست بیارم، اونو به دست بیارم. اونا هم اجزای موفقیته. ولی خود موفقیت ذاتش اینه که این لحظه من با کیفیت زندگی کنم. برای اینکه تمام زندگی این لحظه است. اگه شما این لحظه رو از دست بدید و آلوده بکنید، چون به این غزل مربوطه که پایین گفته باغبانان عشق، بهتره که اینجا بگیم ما. اگه این لحظه رو آلوده بکنید، دارین وسیله رسیدن به هدف رو که در بیرون دارید آلوده میکنید. منظور بیرونی ما هم رسیدن به اون دستاورده هاییست که میخوایم بهش برسیم. میخوایم ماشین بخریم، میخوایم مدرک بگیریم، میخوایم خونه بخریم، میخوایم هر جا میخوایم برسیم، میخوایم رئیس اداره بشیم، میخوایم شرکت داشته باشیم. اینا هدف های بیرونی هم. میخوایم موسیقیدان بشیم. هدف های بیرونی برای ما مرتب تغییر میکنند. یا هدف های بیرونی انسان ها با هم دیگه متفاوتن. شما میخواین به یه شغل خاصی برسیم، من میخوام به یه حرفه دیگه برسم، اینا با هم میتونه متفاوت باشه، ولی هدف درونی اون مهمترین منظور برای همه انسان ها مشترک. همه انسان ها باید بدونن در این لحظه هستند و در این لحظه باید حاضر باشند. هدف درونی ما ایجاب میکنه که ما زمان رو نفی کنیم و مکان رو نفی کنیم. یعنی چی؟ هر لحظه بگیم ما از جنس زمان نیستیم، یعنی نریم در آینده زندگی کنیم، در گذشته زندگی کنیم، یا نگیم ما از جنس چیزهای بیرونی هستیم. این یعنی نفی زمان و همچنین نفی مکان. نفی زمان و مکان معنیش این است که من از جنس زمان روانشناختی نیستم. نمیشه من الان اینجا باشم، یه دفعه یادم میاد که 10 سال دیگه وقتی خونه بزرگ خریدیم، بچه همون بزرگ شد، اینطوری زندگی میکنیم، اینطوری میشه، برم همونجا زندگی کنم. این زمان روانشناختیه، در حالی که ما در زمان حقیقی هستیم، الان اینجا هستیم. منظور درونی یعنی اینکه شما حاضر هستید و پاسبان این لحظه هستید و نمیذارین این لحظه تون آلوده بشه و از اینجا خارج نمیشین. به محض اینکه از اینجا خارج بشین، برین زمان و من درست کنید، درونتون آلوده شده و وسیله رسیدن به هدف، هدفهای بیرونی، منظورهای بیرونی آلوده شده. وقتی شما این وسیله ای که الان میخوایم بهش برسیم، این لحظه آلوده است، لحظه بعد آلوده است، لحظه بعد آلوده است، لحظه بعد آلوده است، آلوده به منیت، داریم درد ایجاد میکنیم. وقتی میرسیم به هدف، بازم آلوده است، هدف ما هم آلوده است، اون هدف نمیتونه ما را خوشبخت کنه، نمیتونه به ما شادی بده، نمیتونه برکت داشته باشه، نمیتونه. اینطوری نیست که ما گل میکاریم، مثل خار میکاریم. شاید این نکته یکی از مهمترین نکات معنوی است که هم مولانا میخواد درس بده و هم علل اصول ما در این جلسات میتونیم بحث کنیم، که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، بلکه هدف قسمتی از وسیله است و اگر وسیله آلوده باشه به من، پس ما عشق نمی کاریم. امروز مولانا به ما میگه که باغبانان عشق را باشد از دل خیش میوه برچیدن، پایین میگه و میخواد بگه ما باغبان هستیم، هر لحظه میبایستی که از دل خودمون شادی بر بچینیم، میوه را بچینیم و بکاریم. اول خودمون میخوریم، یعنی در ما تجربه میشه و به وسیله ما در بچه‌مون، در دوستمون، در همسرمون، در خلق خدا کاشته میشه. ارتعاش زندگی میکنیم ما. باغبانان عشق که ما هستیم، ما انسان‌ها، معنیش این است که وقتی شما باغبان عشق هستید، شما در این لحظه حاضر هستید و منظورهای بیرونی هم دارید و پاسبان این لحظه هستید که این لحظه آلوده نشه و میدونین که این لحظه را اگه آلوده بکنید دیگه عشق نمی کارید. وقتی این تخم گلو می کارین، ظاهرش تخم گله ولی پوچه. مولانا قبلا اینا رو به ما توضیح داده، دیگه تکرار نمی کنم من. پس این لحظه که وسیله است برای شما رسیدن به اون، باید خودش برای خودش هدف هم باشه. یعنی این لحظه رو شما به طور موفقیت آمیز و با کیفیت باید زندگی کنید تا 6 ماه دیگه که به اونجا میرسید، حالا این کیفیت، لحظه بعد با کیفیت، لحظه بعد با کیفیت، لحظه بعد، 6 ماه بعد اونم با کیفیت، منتها اون چیزی که میخواستیم آماده شده، حالا اون در واقع ما رو سرخورده نمی کنه. و شاید هم اگه مردم از کار ما قدرشناسی نمی کنن، ما میگیم مردم از پشت خنجر میزنن، خیانت میکنن، به این علتی که ما با منمون میکاریم این به اصطلاح دانه های گلو، به نظر ما خوبی میکنیم. ولی این خوبی ما من ذهنی یه جوری خراب میکنه. اینو وقتی میکاره لغ میشه این تخم. پس مولانا میگه که ببین شما باید روت به اونجا باشه تا تخم گل رو بکارید. اصلا منظور ما از اومدن به این جهان اینه که به وسیله انسان هوشیاری حضور پخش بشه در این جهان. این منظور اومدن ما به این جهانه. ما نیومدیم اینجا پول روی پول گذاریم و خونه های بزرگ بخریم و بعد بمیریم بریم. ما اومدیم اینجا که در واقع یه بار دو بار ده بار گفتیم اینو، یه دفعه نمیدونم از کجا توی زهدان مادرمون ظاهر میشیم، بعد از نه ماه متولد میشیم، وقتی متولد میشیم به دنیا یا به ذهن متولد میشیم، دوباره رشد میکنیم هم از نظر ذهنی هم از نظر جسمی به یه جایی که فردیت و جدایی رو تجربه کنیم. این دفعه از جدایی زاده میشیم، یه بار دیگه زاده میشیم به فضای وحدت و یکتایی. این لحظه جدایی از بین میره، در حالی که فردیت رو یاد گرفتیم میدونیم که فردیت ما یه چیزیست برای بقای ما، وگرنه در درون و اعماق ما همه یکی هستیم. اینا حقیقت، اینا تئوری نیست. که برای اینکه این برنامه به شما کمک بکنه باید شما خودتون رو تبدیل بکنید به یک همچو آدمی، نه فقط حفظ کنیم اینا رو. الان گفتیم اینا حفظ کردن به درد نمیخوره. و پس بنابراین مولانا اینطوری میگه که باید چشممون به زندگی باشه، منظورهای بیرونی هم داشته باشیم. پس یه منظور درونی داریم، یه منظور بیرونی داریم. منظور درونی ما اهمیت اولیه داره، منظورهای بیرونی اهمیت ثانویه داره. وقتی منظور اولیه ما برآورده شده، در این صورت انرژی حضور جریان پیدا میکنه به اون کاری که انجام میدیم، وسیله آلوده نیست و ما پاسبانی میکنیم به این کار. در غزل دیگه مولانا که غزل 2519 به نظرم مولانا میگه که بله 2519، غلام پاسبانانم که یارم پاسبان استی، به چستی و به شبخیزی چون ماه و اختران استی. غلام باغبانانم که یارم باغبان استی، به تری و به رعنایی چو شاخ ارغوان استی. میگه من غلام پاسبانانم. یعنی چی؟ یعنی پاسبان است. برای اینکه یار من زندگی خداست، اون پاسبانه. پاسبان هست یا نه؟ حتما پاسبانه، حفظ میکنه ما رو، مواظب ماست که هر لحظه این زندگی رو به ما برسونه. و این میگه یار من در چستی و شبخیزی، در زیرکی و حرکت و دینامیسم مثل ماه و اخترانه. پس منم چون پاسبانم در شب که فضای ذهنه، من مثل ستاره ها و ماه برمیخیزم. و شما میتونید این کارو بکنید. شما در فضای تیره و تار ذهن، جهل ذهن، میتونید مثل یارتون، مثل خدایتون، مثل اختران بر بخیزید و حرکت کنید به سوی این لحظه. همین صحبتی که قبلا میکردیم، اگر شما در یه الگوی ذهنی، من ذهنی گیر کرده اید، از اون الگو مثل ستاره میتونید حرکت کنید، برگردیم به فضای حضور، به این لحظه. به عبارت دیگه اگر در زمان، در گذشته و آینده دارین زندگی میکنید، از هر جا زندگی میکنید میتونید مثل ستاره حرکت کنید و عمیقا درک کنید که این لحظه جای شماست، وطن شماست، نه گذشته و آینده. بعد میگه که غلام باغبانانم. یعنی چی؟ یعنی منم باغبان هستم. باغبان میکاره، تخم گل میکاره. شما هم باغبان هستی، گیار هم باغبان هستی. هر لحظه یار ما میخواد بکاره زندگی رو در ما و مواظب ماست، که فقط ما هستیم که باش ستیزه میکنیم. بیدار میشیم که ستیزه نکنیم. به تری و به رعنایی چو شاخ ارغوان هستی در زیبایی و لطافت، مانند شاخه ارغوان یار من. آیا شما هم هستید؟ شما هم تر و تازه و لطیف هستید یا زمخت هستید؟ من ذهنی که از این فضا برمیخیزه زمخته، مثل انسان خشمگین، مثل انسان ترسنده، مثل انسان رنجیده، مثل انسان درددار، مثل انسانی که در ذهنش زندگی میکنه و فکر میکنه که علامه دهر هرچی میدونه درسته و بقیه غلطه. اون زمخت. آیا شما پذیرنده هستید؟ انعطاف پذیر هستید؟ انسانها را که میبینید به صورت زندگی و نور میبینید؟ یا نه به صورت یه تصویر ذهنی که یا بدتون میاد یا خوشتون میاد؟ از اونایی که خوشتون میاد اونایی هستن که این میتونه من منو منعکس کنه، من منو تایید کنه، به درد من میخوره. این کار من ذهنیه. نباشد عاشقی عیبی، وگر عیب است تا باشد، که نفسم عیبدان آمد و یارم غیبدان هستی. اگر عیب همه عالم تو را باشد چو عشق آمد، بسوزد جمله عیبت را چو بس قهرمان هستی. پس معلوم میشه این باغبان و پاسبان عشق، و این عشقه که ما به عنوان باغبان میکاریم. عشق گفتیم فضای پذیرش این لحظه است. عشق یعنی منظور اولیه شما، منظور درونی شما. گفتیم منظور درونی شما اول باید باشه، بعد منظور بیرونی. یعنی شما باید روتون به خدا باشه، به عبارت مذهبی. چشمتون باید به زندگی باشه. پس میگه اگر میگه عاشقی عیب نیست. چرا میگه عاشقی عیب نیست؟ برای اینکه من ذهنی عاشقی رو عیب میدونه، عاشقی رو مسخره میکنه، به حرف معتقده، به باور معتقده، به باورهای جامد علاقه منده. من ذهنی اون باورها هم باورهای خودش، به الگوهای ذهنی که به هم پیوسته، که در اونها گیر افتاده. ما اینطوری هستیم، یه سری بافتیم. این چیزی که توش گیر افتادیم ما بافت ذهنیه و اون از باور درست شده. در هر چیزی که ما گیر افتادیم اونا رو مقدس میدونیم. پس میگه که عاشقی عیب نیست. اگر عیبه بذار باش، عیب باش. برای اینکه نفس من مثل قندون عیبدانه، توش همش عیبه تو نفس من، یارم غیبدانه. یارم میدونه که چیکار کنه با اینا، یارم میدونه. پس اگر منم برم در فضای وحدت این لحظه، نفسم رو میبینم که عیبدانه، همش عیب توشه، همش عیب میبینه، نقص میبینه. برای اینکه اصلا از پایگاه نقص به زندگی نگاه میکنه. چرا از پایگاه نقص و کم بود؟ برای اینکه جدا شده از زندگی، به زندگی پیوسته نیست. اصلا من ذهنی بنا به تعریف یعنی ناپیوستگی به زندگی. گفتیم از این عدم بلند میشیم، بلند میشیم. وقتی خوب ساختیم این من ذهنی رو، اون تحت یه قطع میشه و ما به جهان بیرون نگاه میکنیم به جای زندگی، و این کار رو ادامه میدیم. حالا متوجه میشیم که این کار کار طبیعی نیست و از این کار بر میگردیم و گفتیم چجوری. حالا میگه اگر عیب همه عالم تو را باشد چو عشق آمد، بسوزد جمله عیبت را چوب بس قهرمان هستی. اگه همه عیبه های عالم میگه با تو باشه، وقتی عشق میاد، نور عشق وقتی میفته روی نفس ما، من ما، همه اونها رو میسوزه، برای اینکه او بس قهرمانه. حالا مولانا ادامه میده در غزلی که داریم براتون میخونیم، غزل 2103، میگه در چنین دولت و چنین میدان ننگ باشد ز مرگ لنگیدن، عاشقان تو را مسلم شد بر همه مرگ ها بخندیدن، فرع‌های درخت لرزانند اصل را نیست خوف لرزیدن. تقریبا معنی اینا را بهتون گفتم. در چنین برکت دولت، در چنین نیکبختی، نیکبختی چیه؟ در فضای پذیرش این لحظه شما تماما زنده هستید، آرامش زندگی و شادی زندگی رو حس میکنید، خلاقیت زندگی و خرد زندگی با شماست. این نیکبختیه. اختیار دارین که هرچی میخواین خلق کنید، بسازید. هم به نیروی خلاقیت دسترسی دارین، هم به آزادی انتخابتون. و قانون جذب رو میشناسید، میدونین که از هر جنسی بشیم به سوی اون حرکت میکنید. میتونین آفرینش اختیاری بکنید. نیکبختی نیستین. وضعیت‌های زندگیتون رو به هر صورتی که میخواهید میتونین شکل بدین. در چنین دولت و چنین میدان که شما قهرمانش هستید، پهلوانش هستید، آیا این عیب نیست که ما به پامون یه چیزایی از بیرون ببندیم، اونا سنگینی بکنه ما بلنگیم؟ این عیب نیست که ما یه بار توهمی پشتمون گذاشتیم به نام من ذهنی، با چیزهای در بیرون هم هویت شدیم، اونا نمیذارن ما تکون بخوریم؟ این عیب نیست که ما میترسیم؟ این عیب نیست که ما غم میخوریم در حالی که انبار لایزال بی‌نهایت عمیق شادی با ماست؟ این عیب نیست به نظر شما؟ داره میگه عیب این، ننگ اصلا، ننگ باش از مرگ لنگیدن. حالا عاشقان کسایی هستن که اینطوری که بلند میشدن از این فضا و فضا رو میبلعیدن، من ذهنی داشتن، لول شده، مسطح شده و یعنی این ذهنشون خاموش شده. در ذهنشون به عنوان هیجان مثل خشم و ترس بلند نمیشن، با باورام هم هویت نمیشن که بلند بشن به عنوان یه باور. و در نتیجه برای اینا یقین شده که میتونن به همه مرگ ها بخندن. همه مرگ ها، مرگ های همه چیزهایی است که ما توش به تله افتادیم. همه اون چیزهایی که یه قسمتی از شما توش به تله افتاده، گیر کردین در اون جاها و با خودتون میکشید، یکی یکی میتونید بهشون بمیرید. و وقتی که میمیرید نسبت به اونها میخندید. الان میدونید شما اونا نیستید و اونا یه بار ناخواسته است روی دوش شما، پشت شما، و به قول مولانا نوک این بارم تیزه، به پشتون فرو میره. اینو باید بندازید. و هر کدوم از این الگوها، هر کدوم از اون تله هایی که شما توش گرفتار شدین و در نتیجه فکر میکنین جزو شماست، از خودتون میاندازید، اینا همون مرگ هاست. به مرگ های مختلف خودتون میخندید. و من خوشبختانه میبینم که تماشاگران برنامه گنج حضور مرتب میرسن به اونجا. شما وقتی مردیم به چند قسمت و این هوشیاری حضور آزاد شد، گفتم این حالت بهمنی داره. یک دفعه آسون میشه مردن به اون قسمت های دیگه رو به زندگی، سرعتتون روز به روز بیشتر میشه. برای اینکه میبینین دیگه اینکه اون هویت ذهنی شما نیستید. و حالا اون فرع‌های زندگی درست مثل درخت وقتی باد میاد برگ‌ها میلرزه و این تنه کلفت و ریشه هاش نمیلرزند. شما هم ریشه تون در زندگیه. دستاوردهاتون برگهاتون هستن. ولی چون باشون هم هویت نیستین دیگه نمیلرزین. شما در نظر بگیرین که وقتی الان این من ذهنی شما فروکش کنه و ذهن شما خاموش بشه یه لحظه، بنابراین عدم بشید، این هوشیاری حضور بشید که در این لحظه زنده بشید که هماهنگ با اون و موازی با اون، یه دفعه می‌بینید بدنتون زنده شد و زندگی رو در تمام ذرات وجودتون حس می‌کنید. اگر اینطوری بشه خواهید دید که شما در واقع از جنس همونی هستین که قبل از اومدن اینجا بودین و از جنس همون هم خواهیم بود که اگه این تن بمیره. برای همین مولانا میگه من منتقل شدم. اگه کسی ذهنش فعال نیست و در ذهنش به عنوان من ذهنی هیجانی بلند نمیشه و میتونه واقعا هوشیاری خلا یا هوشیاری حضور این لحظه باشه باقی بمونه، از جنس چیزیست که قبل از اینجا اومدم بوده و بعد از اینکه مرد هم همون خواهد بود. و اصل شما اونه. اون اصل لرزان نیست، برای اینکه با زندگی یکیست. وقتی که بلند میشین یک دفعه میگی من این هستم، من خونم هستم، من استاکم هستم، من شرکتم هستم، من بچه‌ام هستم، من این تنم هستم، در اون حالت عدم میبینی حتی شما این تنتونم نیستیم و این چیز موقتیست. برای همینه که این میمیره. پس بنابراین به طور کلی ترس از بین میره. شما متوجه میشین که مرگ نمیتونه شما رو بترسونه، برای اینکه شما از جنس مردنی نیستین. این بالا هم گفت تمام ترسها ترس از مرگ. علت این که ما میترسیم الان یه قسمتی از مثلا پولمون یه دفعه کم بشه، در واقع درسته که میترسیم این پول رو از دست بدیم، ولی این ترس کوچولویی که مادرش همون ترس از مرگ. این مرگ کوچولوه. 100,000 دلار دارم، 70,000 دلارش از بین رفته، مردم، میترسم یا میترسم از بین بره، میترسم از مرگ. اگر شما خوب بدونید که شما از جنس این لحظه هستید، از جنس هوشیاری خلا هستید، شما را نمیشه کشت، بگین خب پس من این نیستم، من این رویداد نیستم. بیشتر انسان ها در این فکر زده که فلانی به من توهین کرده، این حرف زده، 3 سال پیش این اتفاق افتاده، همسرم مثلا این کار کرده، من آزرده شدم، رنجیدم، شریک من به من خیانت کرده، فلانی پول منو خورده، من آزرده شدم، من رنجیدم، به من توهین شده. این همه مال تصویر ذهنی است که خیلی شکننده است. ولی اگه شما بدونین که شما رو نمیشه آسیب زد، شما دیگه نمیترسید. از مرگ نمیترسید، از مرگ نترسید، از هیچ ترسی نمیترسید. برای همه میگه که اصل را نیست خوف لرزیدن، باغبانان عشق را باشد از دل خیش میوه برچیدن. باغبانان عشق هستن که از دل خودشون میوه میچینن. پس شما باغبان عشق هستین. امروز یاد گرفتیم شما هم باغبان هستید هم پاسبان هستید. پاسبان منظور درونیتون هستید. پاسبان این هستین که این لحظه درونتون رو حفاظت کنید آلوده نشه، برای اینکه این لحظه یه وسیله است برای رسیدن به آینده، که آینده برای شما یه مهمه. اگر وسیله رسیدن به آینده داره آلوده میشه، شما دارین به جای گل، به جای باغبان عشق بودن، خار داریم میکارید؟ میدونین چرا ما سرخورده میشیم؟ 10 سال زحمت میکشیم یه چیزی به دست میاریم، اون ما رو شاد نمیکنه، خوشبخت نمیکنه، برای اینکه وسیلهش رو لحظه به لحظه آلوده کردیم. این در واقع همون تداوم ناآگاهانه غمه، تداوم یا ادامه ناهوشیارانه غم. گاهی اوقات میگیم بهش کارما. کارما همینه. شما این لحظه یه چیز بد میکارید، میگین حالا من رسیدم به اونجا خوشحال خواهم شد. حالا مثلا ما دروغ میگیم، ما غیبت میکنیم، ما قضاوت میکنیم برای رسیدن به یه جایی. خب داریم وسیله رو آلوده میکنیم. شما وسیله آلوده، شما دارین چی میکارید؟ خار میکارید. اینجا رسیدیم به هدف. واضحه که اون هدف جزء وسیله است. اون شما رو خوشبخت نخواهد کرد. شما تعجب نکنید اونجا سرخورده میشین. بگی خواهی اینو به دست آوردم ها، ولی هیچ فایده ای نداره. هیچ منو شاد نمیکنه. همینطور غمگینم که بودم. غمگین بودم. مدرکم رو گرفتم. غمگینم. ازدواجم کردم. غمگینم. بچه دارم شدم. غمگینم. بچه هم بزرگ شدم. بازم غمگینم. خونه بزرگم خریدم. غمگینم. از ایرانم رفتم آمریکا. اونجا هم خیلی پول پله گیرم اومد. بازم غمگینم. این ادامه ناهوشیارانه غم یعنی همین. یه جایی باید این پاره بشه. ما هوشیار بشیم به این لحظه. بدونیم که آیا ما وسیله رو، این لحظه رو داریم آلوده میکنیم. برای همین میگه که یار من پاسبانه و منم پاسبانم. یار من باغبانه، منم باغبانم. و پایین گفت که من باغبان عشق هستم. علم به شما میگه شما باغبان عشق هستید. پاسبان این لحظه هستید. گل میکارید و مواظب هستید که از این لحظه بیرون نیاید. و اینم میدونید اگر از این لحظه پا بیرون گذاشتید، یه چیزی کاشتید، این به شما غم خواهد رسوند. بدونید حالا ضرر نداره. حالا میگه جان عاشق نواله ها میپیچ در مکافات رنج پیچیدن. به جان عاشق میگه که تو وقتی میخوای آزاد بشی از این الگوها، از این چیزهایی که گیر افتادی، از این دردها، الان من و شما حقیقتا میخوایم این کارو بکنیم. ولی اگر به یکی از ما بگن که خب دیگه تا حالا همسرت رو کنترل میکردی، از حالا نکن، این برای ما میسر نیست. باید خیلی بپیچیم به خودمون. نمیتونم من بچه‌م رو کنترل نکنم. فکر کنم اگر نکنم این میره بدبخت میشه. نه، اون بدبخت نمیشه. اون رول مادری یا پدری که شما باش هم هویت شدیم و ازن شیره میکشین، اونی که داره به شما میگه که اینو کنترل کن. شما به نفع اون کنترل نمیکنی. فکر میکنی در اینجا خیش دیدن وجود داره. در اینجا خود دیدن وجود داره و اینم در ذهن توست. اون نمیخواد. اون خودش عقل داره، خرد داره. شما به خاطر حس عدم امنیت درون خودت که دست به این کار میزنی، نه به خاطر خیرخواهی بچه‌ت. حالا نمیگم بچه کوچولو رو ما رها کنیم، ما مسئول این هستیم که به بچه‌مون یاد بدیم چجوری از خیابون رد بشه، پول مدرسه‌ش رو تهیه کنیم، مواظب باشیم یه موقعی بلا سرش نیاد تا یه جایی که بتونه خودش رو اداره کنه. ولی از اونجا به بعد دیگه باید اجازه بدیم که رشد کنه، از خیرات خودش استفاده کنه. حالا جان عاشق نواله میپیچه، لقمه شادی میپیچه. یعنی ما الان میپیچیم، ولی به درد ما ممکنه بپیچیم تا این الگو رو بندازیم. ولی وقتی رها میشیم لقمه زندگی رو هم میخوریم. شادی و زندگی آزاد میشه. به جان عاشق میگه، نه جان من ذهنی. من ذهنی این کار نمیتونه بکنه. این انسانی است که برگشته و میدونه که میخواد برگرده و راه رو دیده و به اندازه کافی روشنایی حضور درش ایجاد شده. متاسفانه بیشتر موقعها در اثر درده که ما بیدار میشیم. انسانی که به یه درجه بیدار شده، یک دفعه یه چیز مهمی رو از دست میده، ممکنه یه قسمتی از وجودش رو از دست بده، یا اینکه یه دوستی رو از دست بده، یه اتفاق بدی بیفته تا بیدار بشه. ولی تا این درد نیاد ما بیدار متاسفانه نمیشیم. ما فکر میکنیم که همین ناله و شکایت رو باید ادامه بدیم، زندگی همینه، من هیچ ایرادی ندارم. و من ذهنی که به صورت تصویر ذهنیه، مواظبه که کسی دست بهش نزنه. من کاملم، من بهتر از تو هم، من بهتر از تو میدونم، اینا رو میگه بهش. به من ذهنی یا من ذهنی درددار ما میتونیم بگیم بالای چشمت ابروست؟ نمیتونیم بگیم. واکنش نشون میده، مگر اینکه یه چیز عمده ای از این تصویر کمده بشه، جاش خالی بشه، بگه وای چی شد، پس یه جایی کار اشکال داره. اون موقع هست که یک دفعه به بعد معنویش رو میاره. بعد معنویش از اون پنجره‌ای که خالی شده خودشو نشون میده که بعد معنوی هم بعده. فقط این من ذهنی و منیت نبود که باید اینطوری با درد به زندگی ادامه میداد و نمیفهمیدم که درد میکشه. زهد و دانش به ورزه خواجه، نتوان عشق را بورزیدن. حالا با جان عاشق صحبت کرد و الان رو میکنه به کسی که من ذهنی داره، اسمشو میذاره خواجه. میگه که تو که زهد داری، فقط خودتو زدی به این که دیندار هستی و دینتو میفروشی و زهدتو میفروشی، حقیقتا دیندار نیستی، و یا دانشتو میفروشی. تو اینا رو بفروش، زهد و دانش ببرز، اینا رو به رخ مردم بکش و حس من کن، برای اینکه تو این موضوع رو انگار درک نمی کنی. نتوان عشق را بورزیدن و ادعا داری که عشق می ورزی. برخی از ما زهد و دانش می فروشیم. امیدوارم من این کار رو نکنم و بگیم عشق می ورزیم و عشق رو میگه نتوان ورزیدن. ما نمیتونیم عشق بورزیم. ما باید تبدیل به عشق بشیم، تبدیل به این بشیم که، یا اجازه بدیم به این که عشق از طریق ما خودشو بیان بکنه. ما نباید من داشته باشیم. اگه شما من دارید، به وسیله من عشق میورزیم، پس عشق نمیورزیم. برای همین میگه که ما یه درجه بیدار بشیم که اگر ما ادعا میکنیم عشق میورزیم، عشق رو نمیشه ورزید، بلکه عشقی که از طریق ما خودش رو بیان میکنه. اگر عشق قرار باشه ورزیده بشه، این من باید به صفر برسه. ولی اگر من وجود داره ادعا میکنه من عشق میورزم، میگه نه، تو همون زهد و دانش رو بورز، عشق رو نمیشه ورزید. و الانم میگه پیش از این گفت شمس تبریزی، لیک کو گوش بهر بشنیدن. قبل از من شمس تبریزی گفته. شمس تبریزی سمبول بازم خدا یا زندگی است و نور زندگی است. میگه که زندگی بارها این حرف زده، به ما هم بارها گفته. گاهی اوقات در لباس خرد، گاهی اوقات در لباس درد. که حواست هست که تو نمیتونی عشق بورزی، خودتو باید فرو بکشی، بنشینی تا عشق از طریق تو خودشو بیان کنه. ادعای عشق نکن. ولی میگه با وجود اینکه زندگی بارها این حرفو زده، ولی ما گوشمون نمیشنوه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه جنج حضور رو ادامه میدم. اجازه بدین در این قسمت به تلفن ها بپردازیم و به صحبت های شما گوش کنیم، ببینیم شما هم پیغامی دارید. من تلفن استودیو رو میذارم روی صفحه. بله، تلفن استودیو هست 818-992-4040. اگر پیغامی دارید لطف کنید زنگ بزنید. بله بفرمایید.
درود بر شما استاد شهبازی.
درود بر شما، حالتون چطوره؟ خوبین؟
باشه، مرسی. استاد شهبازی، میخواستم یک کارهایی که من روزمره میکنم که به من کمک میکنه در دنیای حضور باشم، خواستم با شما و بینندگانتون در میون بذارم.
عالیه، بفرمایید.
یکی از کارهایی که من میکنم، وقتهای بیکاریمو سعی میکنم با بچه هام بازی کنم. یعنی وقت بیشتر با بچه هام بذارم. یعنی انرژی مثبتی از بچه ها میگیرم.
آفرین، آفرین.
بعد مقدار قدم زدنمو در طبیعت بیشتر کردم. یعنی سعی میکنم اگه هر روز نشه، یه روز در میون به طبیعت برم و لذت ببرم.
آفرین.
بعد کار دیگه‌ای که می‌کنم، مقدار گوش دادن به اخبارامو کم کردم.
آفرین.
به خصوص اخبارهای سیاسی رو.
آفرین، آفرین.
بعد روش دیگه‌ای که گرفتم، مقدار شکر کردنمو بیشتر کردم.
آفرین.
بیشتر سعی می‌کنم مثلا در طبیعت میرم، بچه هامو میبینم، مردم و حتی مردم عادی رو میبینم، بدون اینکه به زبان بیارم شکر میکنم که مثلا همه چی به خوبی انجام میشه، میگذره.
آفرین.
و اینا خیلی به هم کمک کرده که احساس میکنم که خیلی تغییر کردم. یعنی این روش هایی که به اجرا میکنم خیلی به من کمک کرده که در دنیای حضور بمونم.
آفرین.
و خواستم فقط اینو شیر کنم، اگر چیزی به خاطرم اومد در برنامه آینده با شما در میان.
حتما حتما خواهش میکنم، اینا رو یادداشت کنید. نه تنها از شما خواهش میکنم، کسایی که به این برنامه گوش میکنن اگر مطالبی دارن که بهشون کمک کرده و قسمت تلفن این برنامه به این منظوره که زنگ بزنند و تجربهشون رو بگن.
یکی دیگه از که الان به خاطر اومد، یکی از قسمت‌های خیلی مهمش گوش دادن به برنامه‌های شماست.
خواهش می‌کنم.
خیلی بسیار کمک کرده. و یکی دیگه هم گوش دادن به موسیقی‌های اصیل ایرانی.
آفرین.
من بسیار به موسیقی علاقه‌مندم و یه بارم نمی‌دونم به شما گفتم کارهای در زمینه موسیقی دارم انجام میدم، ولی هیچ وقت با موسیقی اصیل ایرانی آشنا نبودم. با برنامه‌های شما آشنا شدم و الان تقریبا میتونم بگم 99% موزیکای گوش میدم دیگه اصیل ایرانی شده و این بسیار در خونسرد کردن و ملایم کردن من کمک کرده.
آفرین.
بله.
خیلی ممنون، لطف فرمودین. مرسی.
خواهش میکنم. قربان شما.
خدا نگهدار. مرسی. در خدمتتون هستیم. چه قشنگ گفتند بیننده عزیزمون و چقدر مفید. وقتی یه نفر تجربهش رو میگه دیگران میتونن ازش استفاده کنن. اینا همین پیغام های معنوی است. بله بفرمایید.
سلام جناب شهبازی، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم. قربان شما، خیلی ممنون. شما هم خسته نباشید.
متشکرم. من فقط خواستم یه چیزی رو با شما و بینندگان سهیم بشم. در اینی که امشب داشتم نوتای برنامه رو طبق معمول مینوشتم، نمیدونم در یه قسمتش یهو یه فکر جالبی به نظرم رسید که شما در مورد به خود پیچیدن و مشکلات جهان مادی که همه ما رو گرفتار کرده صحبت میکردین. یاد دوران قدیم خودم افتادم، چون من در دبیرستان توی تیم کشتی بودم و ناخودآگاه خودم را تو یاد منو برد به اون زمان که در حال اون دایره کشتی با اون دردها و در حال سختی که اون کشتی ها داشت و من باهاش دست و پنجه نرم میکردم، یه رابطه مستقیم با اون دیدم. و ممکنه یه نفر خب بپرسه که خب شاید ورزش یا این چیز بدی نباشه، ولی خیلی جالبه که شما میگید، همیشه میفرمایید که دست و پنجه کردن با جهان مادی هر چقدر هم خوشایند باشه ولی موقتیه، آخرش با درد مواجه میشین.
در صورتی با من
که خب یه نفر ممکنه بگه در این قهرمانی کشتی یا یک مسابقه شما ممکنه قهرمان بشید و حتی مدال هم ببرید.
بله.
ولی اگه در نظر بگیرید در طول زمان سالهای بعد شما شکسته میشید، ضعیف میشید، کسی دیگه اون قهرمانی رو به نصیب خودش میکنه و ناخودآگاه ممکنه یه درد و افسردگی در شما ایجاد بکنه.
بله.
و من ترجیح میدم و تصمیم گرفتم که شاید اگه آدم توی اون مسابقه به عنوان بیننده و مشاهدگر اون مسابقه باشه شاید چه بسا بهتره.
بله، یعنی خودش مسابقه بده ولی مثل بیننده ها نگاه کنه، اینطوری میگین؟ یا فقط بیننده باشه؟
من حتی فکر میکنم بیننده باشه.
آها.
در فکر خودم که از اون چیزی که داره مشاهده میکنه تجربه به دست بیاره و به اون شکل در دردها و کشمکشها آلوده اونها نشه.
بله، البته اینم شما حتما میدونین که دردها و آلودگیها موقعی است که ما از منظور اصلیمون یا منظور اولیه‌مون یا منظور درونیمون دور بشیم. در زندگی مسلماً چالش وجود داره و گاهی اوقات آدم پول نداره. من شخصاً تجربیاتی خودم دارم که اگر اون چالش‌ها رو نمیپذیرفتم، خب الان در خدمت تو نبودم اینجا. و گاهی اوقات هم پول نداره، گاهی اوقات چه میدونم بچه است راهنما نداره و بالاخره خودشو با آب آتش میزنه. ولی مطلب مهم اینه که این منظور اصلی رو، اولیه رو از دست نده و عمیقا درک بکنه که زندگی این لحظه است و در این لحظه باید حاضر باشه تا خرد زندگی به اون چالش ها جاری بشه، تا اون چالش ها خوشی بیاره و زندگی، یعنی نمیگم زندگی بیاره بلکه ما رو سرخورده نکنه، وقتی به دست میاد به ما کمک بکنه، ما رو حمایت بکنه، سرخورده نکنه ما رو و اون چیزی که ما انتظار داریم به ما بده. از نظر مادی دارم عرض میکنم. خب
بله جناب شهبازی، در راستای مثالی که من دادم خواستم شما رو راهنمایی بکنید و دوست دارم بدونم عقیده شما چیه. آیا بهتره که در این مثالی که من زدم انسان در اون وسط باشه و خود اون کشتیگیر باشه، یا یکی از تماشاچی‌ها باشه که داره به این کشتی نگاه میکنه؟ کدوم جای بهتریه برای یک انسان بودن؟
من به نظر من باید کشتیگیر باشه، ولی با در مسابقه‌ای که صورت میگیره با برنده و بازنده بودن هم هویت نشه، به عنوان ورزش و پرورش تن بهش نگاه بکنه، ولی حتما بازیگر باشه. بیشتر مردم اتفاقا ترجیح میدن که برم تماشاگر زندگی باشن، ولی در حالی که ما با منظور اصلیمون همراه هستیم، الان یکی هستیم، یعنی در این لحظه حاضر هستیم، باید روی جهان مادی کار کنیم. خب کشتی، فوتبال یا هر ورزشی یا یادگیری موسیقی یا یه شرکتی رو زدن و موفق شدن، اینا کار خوبیه. یا یه رفتن و مدرکی گرفتن و بر اساس با اون مدرک خدمت کردن و یا حتی پول در آوردن، اینا بسیار کار خوبیه، به شرطی که با هیچ کدوم از اینا شما هم هویت نشین. در اون کشتی هم اگر اونجا تنتون بلرزه که من اینو میبرم یا میبازم، اگر ببرم که آبرودار شدم نفر اول بشم و یعنی آبروی من رفته بیچاره شدم، خب این نمیشه. یعنی در هم هویت شدیم با این بازی، بازیه. ولی اگر بگین که خیلی خوب این ورزشی است که تن منو سالم میکنه، حالا شما چون کشتی رو میگیرید میفرمایید، من عرض میکنم
هر چیزی،
ولی ما نمیتونیم بگیم که خب من نمیرم کشتی بگیرم برای اینکه یا چالش های دیگه رو قبول نمیکنم، میخوام تماشاگر باشم که باش هم هویت نشم. شما باید اون کار رو بکنید و هم هویت باش نشید.
خیلی درس بزرگیه برای من، چون فرمایش شما اینه که در حینه که اون کشتی گیر هستید باید مشاهده کننده باشید. درست میگم من؟
آفرین. بله آفرین.
درگیر باشید، اون کشتی گیر باشید و نتایج اون کار به عنوان مشاهده گر باشید و باهاش هم هویت نشید.
آفرین. شما حتی اکثر سعیتون رو میکنین که خب به اصطلاح برنده بشین، ولی وقتی برنده نشدین پا میشین به همون درجه شاد هستین که برنده شدین اگه بازنده شدین. اصلا برنده بازنده نداریم ما، این یک بازی بود. حالا طبق مقرراتی به هر اون پیروز شد، در یه حرکتی اون یه کاری کرد که من نتونستم بکنم. این که دیگه دردناک نیست که آدم بره گریه کنه یا خودشو بزنه ناراحت بشه، دیپرس بشه که من اول نشدم، یا همه بگن آه تو اول نشدی، آبروی ما رو بردی.
بله
این یعنی هم هویت شدیم با، میبینین که مثلا کشورها هم همونطورن، یا ما طلا نگرفتیم آبرومون رفت.
بله.
خب اگر خیلی خوبه که آدم یه ملاکیه که خب فرضاً این ورزش در این کشور اینقدر پیشرفت کرده که مثلا 6 تا مدال طلا بگیرن، ولی همه زندگی ما اون 6 تا مدال طلا نیست. ما این کارا میکردیم که بازی بکنیم و به قول شما فان داشته باشیم، لذت ببریم از زندگی. نه تمام زندگیمون این بود که این مدال ها رو بیاریم. این همون مقایسه و منه دیگه، که من ما رو خراب کردی. حالا من ما درست شد که مدال آوردی، من ما درست شد، و یعنی من ما رو خراب کردی. بله اینطوریه.
درسته. من راستش یه مقداری دودل بودم که این موضوع رو مطرح کنم، گفتم شاید جایی نداشته باشه، ولی بسیار خوشحالم این کارو کردم، چون درس بزرگی گرفتم. خیلی درس خوبی برای من بود که این مسئله برای من دیگه برای همیشه جا افتاد، و از این بابت خیلی خیلی ازتون ممنونم و خیلی هم خوشحال.
خواهش میکنم. قربون شما. لطف فرمودید.
خودتون بخیر. یک دنیا ممنون از برنامه‌هاتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله بفرمایید.
استاد شهبازی، بار دیگه مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
میخواستم در جواب این سوالی که این بیننده عزیز کردن، به نظر من ما باید کسایی که در دنیای حضور هستن در سطح‌های بالا بیشتر کنیم تا بتونیم مثبت‌تر در جامعه عمل کنیم. مثلا به عنوان مثال، مثلا شما شادروان تختی رو شما در نظر بگیرید.
بله.
الگویی بود که هنوز صحبت ازش میکنن.
بله.
یعنی شما در دنیای حضور میتونید مثبت قرار بگیریم، در جاهای بالا قرار بگیریم، ولی همونطور که شما میفرمایین هم هویت با این مسائل نشین.
آفرین.
و بتونیم یه الگو باشیم برای بقیه افرادی که مثلا اگه ما ورزشکاریم، بقیه افرادی که به اون ورزش فکر میکنن، و اگه بیزینسمنیم، بقیه کسایی که به اون بیزینس فکر میکنن، و ما میتونیم یه الگویی باشیم و به اینا یاد بدیم که چطور میتونیم به همه چیزهای مادی، حتی به قهرمان کشتی شدن، از دید دنیای حضور میشه چطور نگاه کرد و چطور عمل کرد.
آفرین. به درجه ای که هوشیاری و حضور میریزه به اون کشتی، حالا در این مورد کشتیه، در این صورت این ماندگار میشه. میبینین که همین شادروان تختی، گرچه من خیلی به اصطلاح طرفدار کشتی نیستم، یه اونطوری نیستم بشینم مثلا کشتی رو نگاه کنم، ولی در از ایشون که وقتی صحبت میشه، از جوانمردی ایشون، از انسان بودن ایشون، از مردمداریشون، از پهلوان بودنشون، این قهرمان نبود، پهلوان بود واقعا.
بیشتر از روش های اخلاقی و به قول معروف خطهای فکری که ایشون از زمینه دنیای حضور گرفته بود مردم امروز از خود کشتی.
آفرین. به درجه ای که این هوشیاری جاری میشه به اون کاری که انجام میدیم، میبینین که به اون درجه مردم قدردانی میکنن و یادشون میمونه، برای اینکه به همون درجه هم موثره. به همون درجه هم مورد الگو قرار گرفته.
همونطور که میبینین الان حتی این روش های اخلاقی شادروان تختی حتی در همین الان در سیستم کشتیگران ایران هست. سعی میکنن همون الگوها رو رعایت کنن، همون جوانمردی رو، همون مردانگی رو، و این بسیار خوب و این میتونه در تمام زمینه ها باشه.
آره، حتی من شنیدم در یک کشتی که ایشون شرکت کرده بودن، الان من یادم نیست، یه همچه چیزی دست طرف مقابل آسیب دیده بود و اون از همون دست خودش استفاده نکرده بود که بتونه این موضوع رو به بالانس برسونه، و خب این نشونگر اعتقاد ایشون به انسان بودن و حاضر بودن، در حالی که خیلی از ما میگه حالا این دستش که درد میکنه باید از همونجا من استفاده کنم، اونجا ضعفشه. خب اینا در هر کسی نیست.
برای اینکه ایشون قبل از اینکه طرف مقابل رو رقیب ببینه،
آفرین،
یک دومان یک عاشق نگاه میکرده.
آفرین،
برای همین بود.
آفرین،
برای مهمه.
خیلی ممنون، لطف فرمودین که دوباره اومدین. قربون شما، خدا نگهدار. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.